در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ 25 دقیقه برنامه رو تقدیمتون میکنیم با عنوان وقتی خیال در میزند. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. اینجا رادیو فرهنگ، ساعت 20:30.
وقتی خیال در می زند.
سلام خدمت شما شنوندگان خوب برنامه وقتی خیال در میزند. این قسمت از برنامه رو میخواییم صحبت بکنیم با یکی از هنرمندان مجسمه ساز که حتما مجسمه هاشو همه شما دیدید، مخصوصا توی کاخ سعدآباد. مجسمه هایی از غزال هایی با پاهای بلند و شاخ هایی که در هم تنیده شده و ظرافت بسیار زیبایی دارن. الان من توی کارگاهشون هستم و دور تا دور ما الوارهای چوبی از تنه های درخت هست، دستگاه ها هستن و وسایل مجسمه سازی. میخوام صحبت بکنم با استاد بهمن آزموده. سلام استاد، وقتتون بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام عزیزانی که این برنامه رو گوش میکنن.
ما شما رو به نام مجسمه ساز میشناسیم و مدرس دانشگاه. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
منم پیکر ساز هستم و خیال و نازکی خیال خودم رو با غزالام تعریف کردم، یعنی شعری که خواستم بگم با غزالام گفتم. اینه که حالا استاد باشم یا این که بخوام ادعایی قصه رو داشته باشم نداره، ولی خب وقتی که کار میکردم، الان متاسفانه چند سالی کار رو میکردم، فضای عشق بود و آرامش و دلدادگی.
استاد از دوران کودکیتون برای ما بگید، همین ابتدا کودکی هاتون کجا گذشت؟ خیال های دوران کودکیتون چی بود؟ آرزوهای کودکیتون چی بود؟
والا میشه گفت خمیرمایه زندگی ما همون زندگیه که نیمه روستایی شهری متولد شده ملایه رستم توی محیط بکر و دست نخوردی و موقع باقای ملایر و خاکبازی گلبازی با چوب دنبال کار دستی رفتن خمیرمایه ای قصه ها میشه. و من یه شانس بلند و خوبی که داشتم، پدری داشتم اهل ذوق، خط بقایت خوبی داشت، شعر میگفت و گاهگاهی طراحی های نقش قالی میکرد واسه تفنن، که مادرم با صبوری گاهگاهی بعضی از اون کارا رو به بافت میرسون.
خیال های خود شما چی بود توی اون دوران؟
خب میگم شانسی که داشتم کتابخونه پدر بود و وقتی که پدر طراحی میکرد پشت قوطی سیگارش، خب ما توی ذهنمون حتما موندگار شد و با کلاسایی که مدرسه که می رفتیم مثلا نمره نقاشی ما بهترین می شد. اینه که خب تشویقا هم طرف پدر هم طرف دانش ها معلم ها و اینا، خب خمیرمایه قصه رو ایجاد کرد.
Thank you. استاد اولین باری که مجسمه ساختید کی بود؟
والا یه شب یه تیکه چوب و یه کارد آشپزخونه، صبح که بلند شدم 10 تا تنس و پلاس به یه انگشتم با یه کارد آشپزخونه که یه کار کپی هنر آفریقا بودش.
چی شد که اصلا خب به این فکر رسیدید که الان این چوب رو تبدیلش کنید به مجسمه؟
والا میشه گفت چوب راحت ترین و میشه گفت اگه راحت ترین وسیله، یعنی متریالی بود که در دسترس داشتم. شاید اگه سنگ آهن بود شاید به او پناه میبردم. و گلم خوب جواب میده، خمیر نون بر، وقتی که این خمیر نون بروری رو در می آورده و باهاش شکلک شکل در می آورده و اینا، خوب بود. یه جز سرگرمی ها بود و مهره شطرنج درست میکردیم. مهره شطرنجش درست مهره شطرنج، ولی با مهره شطرنج ساخته دستگاه هستش حال هواش خیلی بهتر بود. ببین ما به عنوان کاردستی که مدرسه میرفتیم یه درسی هم داشتیم، کاردستی باید یه کار دستی انجام میدادیم که با چوب و گل و گچ قالبی از یه ظرف میگرفتیم یا با گچ یه صورتک درست میکردیم یا با گل. البته اون موقع هم گل مجسمه که نبود، همین گل معمولی رو از این کنار یا یه جای گیر میآوردیم، یا مثلا یکی داشت تنور درست میکرد ما یه تیکه گلش رو برمیشیم، یه جای داشت در اسفالت میکردن یه تیکه گیر رو برمیداشتیم با او گیر بازی میکردیم و همین شکلک ها و حجم ها رو در میآوردیم. البته در حد بچه بودن دیگه و همون کارهای آخه الان مثلا کودکستان ها کلاس شده به بچه آموزش میدن، ولی ما خدا آموخته خودمون باید به خودمون آموزش میدادیم.
یعنی تقریبا نگاهتون وقتی یه مقداری حرفه‌ای تر شد همون شبی بود که شما با اون چوب یک کپی از مجسمه آفریقایی ساختی؟
در بخت بلند شانس های زیادی داشتم تو زندگی. آخه شریک زندگی هم اونم اهل هنر بود، دست و قلمو بود، نقاشی میکرد و با کتاب های هنری که داشت و یعنی همراه آدم همراه داشته باشه بهتر، یعنی خیلی موفق تره تا اینکه همراه نداشته باشه و همراه من با من راه اومد.
چند سالتون بود اون زمانی که اون چوب رو مجسمه ساختید ازش؟
دیگه شروع میشه 30 سالگی دیگه. 30 سالگی وارد یه قصه حرفه‌ای توی کار چوب رفتن. خب اون قبلش نک زدن بود و به صورت آماتور کار کردن، ولی از 30 سالگی به بعد جدی گرفتن این قصه شروع میشه.
استاد آزموده، شما هیچ آموزشی هم ندیدید، کاملا خودتون به اینجا رسیدید و این مجسمه های زیبا رو هم خلق کردید. چطور تونستید برسید به اون آهوها، به اون غزال ها از اون مجسمه آفریقایی؟
ببینید خب یه مقطعی کار کپی میکردم دیگه و این قصه ابزارم هم کامل نبود، حالا به مرور ابزاری گرفتم و بعد کار که میکردی قشنگ بود ولی ارزاد نمیکرد. و این بود که یه روز گذری به موزه ایران باستان انداختم و مفرقهای لرستان من رو صدا کرد و غزال سمبل چشم زیبا، بوی خوش و ادبیات ما خیلی دیندار غزال هستش. چه خوش تید دلم کردی به نازم چشم بستد را، یا کس زبان خوبان را نمیداند چون من، روزگاری غزالان را شبانی کرده ایم. این شد که ما به خیالمون پرواز دادیم و دنبال غزال رفتم. و راحت هم بهت بگم وقتی که آدم در یه بومبست که نه در یه جایی قرار میگیره که نمیتونه حرفشو رک بزنه، مجبور میشه که به استعاره پناه ببری. دانی که چنگ و چه تقریر میکند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. بعد من اون گمشدهی که داشتم غزالی پیدا کردم که سمبول و انسان خوب منه، انسان مظلوم، معصوم، بعد مغرور، آزادی خواه آزاده که با شاخاش که به معبود خودش میرسه و با شاخهای کار میخوام به معبود رسیدن هر انسانی ولو بی‌مثل. یه معبود داره دیگه که به معبودش برسونه.
خب حس خلق اون اولین غزاله که رضایت خود شما رو جلب کرد چطور بود؟ ساختی تموم شد و بعد نگاهش میکردی؟
ببین شاید باورتون نشه وقتی که این صحبت ها بعضی موقع خیلی کلیشه‌ای میشه مثل بچه آدم میمونه. نه 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 کلیشه، او حس و حال هر کدوم یه حال خودشو داره. هر کاری که میسازی شرایط سنی، شرایط روحی و حالی که اون موقع پیدا میکنی، ولی با هر کاری که ساختم لحظه هیچ وقت من کارم رو نمیدم به نجار واسه هم دورشو با عره ببره. یعنی کاری که شاید با 5 دقیقه انجام بشه من 3 روز باهاش دورشو، اولا چوب و برکت میتونم، یعنی نباید کفران نعمت بکنی چوب و هدرش بدی. و بعد در این موده که من مثلا با دلر میشینم اینو دون دون سوراخ میکنم و بعد حالا درش میارم از دور تنه چوب در میاد بیرون، در این فاصله با چوبم ارتباط برقرار کردم که کجاها چه فرمی، کجاها باید بالا بر فرو رفتگی ها و گوز شدناش، کجاش باید گوز داشته باشه. و وقتی هم که میگه دورش میچرخم، دور کار میچرخیدم و باش یه ارتباط عاطفی برقرار میکنی آدم با کاری که انجام میده. و تا اون موقع که به شاید عرش به عرش رسیدن موقعی باشه که آدم کارشو تموم میکنه و باهاش ارتباط برقرار. ولی هیچ وقت هم نباید بگی این شاهکار من. روزی که بخوای بگی کار شاهکار منه، اون روز مرگ هنریت شروع شد.
وقتی خیال در می زند.
خب استاد، خیال خیلی نقش داشته در خلق این غزل‌های شما، درسته؟
بله دقیقا، یعنی و اینم مدیون ادبیات ایران است. میگم کتابخونه پدر منو زود با ادبیات لیلی و مجنون، ادبیات حافظ، مولانا، اینا الان هم سر کلاس ها به بچه ها میگم که با ادبیات ایران ما باید آشتی بکنیم. شما وقتی که لیلی و مجنون میخونی، وقتی که حافظ میخونی، وقتی که مولانا میخونی، وقتی شعر معاصر میخونی، حتی جناب کدکنی، شاملو، اخوان، هر کدوم اینا به ذهن تو پرواز میده. یعنی احتیاج نیست که حتما یه چیزی به خودی سکرآور بشید. ادبیات ایران انسانو به ناز و خیالی، به ناز و خیالی و به پرواز خیال میرسون آدم.
استاد آزموده، چه کتابی بوده که خوندید براتون خیلی خیال انگیز و به یاد ماندنی بوده؟
میشه گفتش که اگه بخوایم بگیم یکی چه یک خوره بی انصافیه، ولی ببینید هم ادبیات ایران، چه رمان، چه کتاب شعر، چه رمان‌های خارجی، من فکر می‌کنم همه ای آثار توی ذهن تو بایگانی میشه، بعد به موقعش که برسه خودش میاد و نجاتت میده و کمکت میکنه. یعنی اینکه من نمیتونم بگم یه کتاب خاص، نمیتونم. بعد بخت بلندی که داشتم تونستم یه مقداری در حد بضاعت و فهم خودم مطالعه داشته باشم که خیلی خوب کمک کرده بهم. حالا باید برم تو کتاب خونم بگردم.
استاد آزموده، به نظرتون انسان‌ها چرا خیال کردن رو دوست دارن؟
خب اون چیزایی که همیشه گم شده که آدم نتونسته بهش پیداش بکنه تو خیالش پیداش میکنه دیگه. تو خیالته که پروازش میدی و اون جاهایی که دوست داری. آخه ببین خیال خیلی قشنگه. ما یه سال اون موقع عید که میشد، قبل از عید معلم ها پوست ما رو میکندن، اول ریاضی تا جایی که خونده بودیم باید تمرین میکردیم، فارسی باید مشقش می‌نویسیم، خط درشت باید روزی 13 روزی که خط درشت می‌نوشتیم، انشاء هم باید می‌نوشتیم. تعطیلات عید خود را چگونه گذروندیم؟ طرف اومد از اصفهان آنچنان تعریف کرد، سیاست پلیسی توری بود، نمی‌دونم چی شیفور می‌گفت، گفت آخر سر فهمیدیم که این رفته مهمونی یه گز اصفهان خورده و با این گز اصفهان گشته بود. خب اینه که وقتی کردم خیال چی داشته باشی، پرواز خیال داشته باشی، خب بهترین رمان ها و بهترین داستان ها و بهترین شعرهای چی هم گفته میشه دیگه، با ناز و خیالی. و ما شرقی ها مخصوصا ایرانی ها این قصه رو بقایت داریم و توش قلوف و چی هم داریم ها، قلوف های وحشتناکی هم میکنیم. به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریم ناقه در گل نشیند. یعنی دیگه تو اغراق‌گویی ما دیگه حد و مرزی هم بس خودمون نداریم.
استاد به نظرتون چرا خلق کردن رو دوست دارن انسان ها؟
خب هر موجودی، هر انسانی دوست داره خودش یادگار و یادمان بذاره واسه بقای خودش و بحثه که آخه. خب ببین همه انسان ها هم نمیشه، ببین انسان ها با خواسته های متفاوته که با سکه‌ای که میذاره به جا فکر میکنه اثری خودش میذاره، یکی با خونه هایی که میذاره، یکی املاکی که میذاره، یکی با خاطرات خوشی که خودش میذاره، یکی هم با کارهای هنری خودش جاودانه میکنه، موندگار میکنه جاودانه. خب وقت انگوش شمارایی حالا مثل گوگن، مثل برامران، مثل حافظ، مثل سعدی خودش جاودانه میکنه.
این حس خلق کردنه چطوره؟ به عنوان کسی که این همه آثار زیبا رو شما تونستید خلقش بکنید، حسش چطوره؟
من فکر میکنم در وهله اول، باورم کن، روزی که من شروع کردم به کار نه توقع داشتم که کار موندگار بکنم، نه توقع داشتم که بعدا مدرس بشم، نه میخواستم که نمایش بذارم، نه میخواستم کارم جایی بره، فقط واسه این که خودم رو راضی کنم شروع کردم و روزگار ما رو به اینجا کشوند. ولی استارت کار این نبود که یعنی تای کار دیده باشم، با این حرکت کرده باشم که بخوام واسه خودم چی داشته باشم، فقط واسه این که خودم رو ارضا کنم، خودم رو تخلیه کنم یا با گم شده خودم رو پیدا کنم، واسه به عنوان نه سرگرمی ولی به عنوان این که گم شده بود که میبایست پیداش میکرد. حسی باید امتحانش کنی، همونجور که خودت توی تابلوهات وقتی که اون رنگ رو میذاری و میبینی که در اومد بیرون چه حال خوشی بهت میده.
استاد سراغ هنرهای دیگه هم رفتید؟ نقاشی، موسیقی؟
ببینید حرفه نقاشی نه، ولی خب به خاطر اینکه کارامو چه کنم طراحی، خب طراحی هم مدیون پدرم یادم نداد، وقتی که طراحی میکرد طراحی هاشو میدیدم و خب اینا باید چی باشه. و میگم گاهی با مداد کنته، اون موقع که ما بچه بودیم کنته خیلی چی بود و مرکب سفید و مقوای مشکی و مینیاتور رو کشیدن، این هم کارهای نقاشی ما بود.
استاد یکی از مجسمه‌هایی که الان اینجا هست کنار ما از همین غزال هاست، ولی وقتی من ظاهرش رو نگاه میکنم احساس میکنم یک طراحی حروفی توش شده. این اتفاق حالا افتاده یا این تصور منه؟
نه ببینید هم شاید ببین من قوس ها و خط نسلی و خط شکسته مینیاتور الهام گرفتم و اینها هستن که به کمکم اومدن که ای با این پیچش ها و با این چرخش ها که هم حروف شما درش بگید و هم ذهنتو میکشونه به بالا. و بیشتری حرفم اینه که با شاخ ها ذهن رو به بالا بکشونه.
استاد، یکی کارتونم که یه غزالیه که سرشو خم کرده، شاخهای بلندی داره، بعد این یه طوریه که حالا بین کارهایی که شما دارید هستش تعدادی که شاید اینطور به نظر بیاد، با اینکه میدونیم از چوبه و مجسم است، ولی خیلی حس زنده بودن داره این یکی.
خب میگم انسانی هستش معصوم مظلوم که سر به پایین آورده و متفکره و غزال مگاه نگاهش به گذشته است و خطر و گاه به جلو و آینده. این با این تخیل ما سعی کردم که انسانم رو در لوای غزال معرفی بکنم.
خیلی جالبه چون ویژگی هایی که داره کاملا مثلا غیر طبیعی اغراق شده، یعنی این شاخهای بلند و این پای کشیده تو واقعیت نیست، ولی خیلی دلمون میخواد باورش کنیم. یه طوری که وقتی نگاهشون میکنیم خیلی دوست داریم اینا زنده باشن.
خب خوشحالم که این حس و حال تونسته به مخاطبم هم منتقل بشه و من به خودم نباید بگم، ولی خب خواستم هم این بوده که انسان نازنینو خوب معرفی کنم به انسان. غرور، روایت عشق و گفتن، اینا با هم جان شدن، اصلا استحاله شدن، با هم یکی شدن.
استاد چه موسیقی رو بهش علاقه مندید و بیشتر گوش میدید و براتون خیال انگیزه؟
من باز خوششانسی داشتم یک 200-300 تا اون موقع کاست گلهای جاویدان و رنگارنگ و گلهای صحرایی و اینا بود. شب اولا خب من صبح روز باید کار میکردم دیگه، ساعت 10-11 میرفتم توی زیر زمین خیلی بسته و خیلی خفه. بعد اون موقع یه ضبطی بود و کاست و گلها و میذاشتیم و یه دفعه میدیدی ساعت شد 6 صبح و تازه 6 صبح بعد خودم رو میرسوندم که بریم سر کار دوباره و به خودم چی میکرده که دیگه امشب کار نکنم، امشب دیگه تا 6 صبح نه، دیگه تا 7 صبح یه سر کار میکردم. بعد موسیقی گلها، موسیقی ایرانی، بعد در حد ده سوادم، یه دفعه فکر نکنید میخوام بگم که میفهمم، نه، موسیقی کلاسیک آقای بتوون، آخه میگم یک گوشه های هم موسیقی های کلاسیک هم گاهگاهی گوش میکنیم، بعد هم نیست موسیقی آمریکای جنوبی اینا. آره در حد، البته در حد بضاعت هم ها، یه دفعه فکر نکنید به خیلی واردم ها.
خب عزیزان خوب شنونده، گفتگوی من رو با استاد بهمن آزموده، مدرس و مجسمه ساز شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد بشنوید.
صبر گریخت از دلم، عقل پرید از دلم، صبر گریخت از دلم، عقل پرید از دلم، تا به کجا کشد مرا، تا به کجا کشد مرا، مستی بی امان تو،
thank you.
100 ثانیه با کتاب.
آقا گرگ چشمهایش را باز کرد و دید که در خط شروع مسابقه عرابه رانی در روم باستان است. استادیوم پر از هیاهو بود. همه فریاد می کشیدند و می خواندند. آقا گرگ با خوشحالی گفت:
آخرش به سرگرمی مورد علاقم رسیدم. من عاشق عرابه‌رانی‌ام.
آنچه شنیدید گزیده‌ای بود از کتاب آقا گرگ در زمان سفر می کند. مجموعه 6 جلدی ماجراهای آقا گرگ با عناوین آقا گرگ خودش را خیلی دوست دارد، آقا گرگ پیاده رفتن را دوست ندارد، آقا گرگ در زمان سفر می کند، آقا گرگ به سفر دور دنیا می رود، آقا گرگ رنگ خودش را عوض می کند توسط اوریان لالمان تألیف و به همت مهناز عسکری ترجمه شده است. ماجراهای آقا گرگ با موضوع داستانهای تخیلی مجموعه است شاد و لذت بخش از حوادثی که بر سر آقا گرگ می آید و حوادثی که آقا گرگ به استقبال آنها می رود. کتاب کودک آقا گرگ در زمان سفر می کند را از گروه کودک و نوجوان انتشارات مهراب قلم بخواهید.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس.
یه آب میوه یا آلیس. لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلبالو، انار و زرشک، پرتقال با طعم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو. کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.